ورزش، شبکه ورزش.
دانشکده،
این برنامه مدیریت ورزشی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام دوستان، با دانشکده ویژه مدیریت ورزشی با شما خواهیم بود. اگه سوال، نظر و یا پیشنهادی دارید، سامانه پیامکی 3306 رو فراموش نکنید. دانشکده ویژه مدیریت ورزشی برنامه‌ای است که به مباحث مدیریتی در ورزش کشورمون اختصاص داره. امروز هم میتونم بگم در این برنامه مهمان عالی‌قدری داریم، دکتر احسانی، که صحبت‌های ایشون رو شنیدید. خوشحالیم که امروز هم در استودیو پخش شبکه رادیویی ورزش حضور دارن. سلام آقای دکتر، خیلی خوش اومدید.
به نام خدا، منم عرض سلام به شما و شنوندگان عزیزتون دارم.
آقای دکتر احسانی دکترای مدیریت ورزشی از دانشگاه منچستر انگلستان رو دارن و استاد دانشگاه تربیت مدرس هستن. دوستان عزیز شنونده، آقای دکتر گفتم که به هر حال بیشتر با شما آشنا باشن. بریم به سراغ مباحثی که در هفته قبل آقای دکتر با هم دیگه صحبت کردیم. از مدیریت حرفه‌ای در ورزش برای ما گفتید و رسیدیم به اینجا که از نگاه حرفه‌ای جایگزین کردن افراد جوان با پیشکسوت چگونه در ورزش باید صورت بگیره، چه فرایندی داره، چه مراحلی رو باید بگذرونیم.
ببینید، دقیقاً عرض کردم خدمتتون، ما باید استعدادیابی کنیم در مدیریت ورزش، نه اینکه به صرف اینکه هر کسی یک مدرکی داره مثلا در مدیریت ورزش اینو بیاریمش بذاریمش تو مدیریت ورزش کشورمون. البته اونا هم میتونن کار کنن، چون بالاخره دانششو گرفتن و بر اساس اون مدرکی که گرفتن میتونن در حوزه‌های مختلف مدیریتی کمک کنن. ولی برای پیشرفت ما یک فرایند علمی و عقلانی رو باید تعریف کنیم، مثل خود یک تیم ورزشی. مثلا ما برای تیم ملیمون یا تیم باشگاهمون در سطح جهان وقتی که میخوان اینو به حساب، یه تیم که نمیتونه 10 سال پشت سر هم قهرمان بشه، بالاخره یه عده سنشون میره بالاتر و این جایگزین میخواد.
و همینطور یک مدیر هم نمیتونه 10 سال احسن ادامه داره.
حالا مدیرش هم حالا ممکنه که مدیریت خودی بیشتر، ولی تو ورزش به خاطر اینکه با بدن سر و کار داریم زودتر بدن پیر میشه، ولی مغز خب کمتر پیر میشه، دیرتر پیر میشه و تجارب بیشتری پیدا میکنه که ما بعدن میتونیم در مراحل بالاتر مدیریتی ازش استفاده کنیم. فرایندش باید تقریبا مثل اون باشه. یعنی چه جوریه؟ یعنی ما یک تیم یوهو کامل نمیتونیم بذاریم کنار، یه تیم جوون بذاریم. اگر بخوایم یه همچی کاری بکنیم قطعا چند سال آسیب میبینیم. باید چند تا نفری که دیگه نمیتونن بازی کنن اینا برن کنار، چند تا جوون مثلا یواش یواش بیان جایگزین اینا بشن، با افراد با تجربه این تیمو تشکیل بدن و یواش یواش، یعنی به مراحل بگذره تا این جوونا با تجربه بشن، با تجربه هایی که موندن یواش یواش بازنشست بشن و این بیا جلو. در مدیریت هم به همین
در کنار یکدیگر قرار بگیرن.
دقیقاً، ما عرض کردم 4 سطوح مختلف مدیریتی داریم. از کارشناسی مدیریت، بعد مدیر فنی، مدیر میانی و مدیر عالی. ما این چهارتا رو باید در کنار هم نگه داریم و استعدادیابی کنیم. افرادی که از نظر علمی توانمندن زمینه ها رو براشون فراهم کنیم و آموزش های لازم رو که دیدن بیاریم در اجرا، اینها رو با هم هماهنگ کنیم و با مدیرانی که با تجربه هستن، دانش این کار رو دارن، اون جوان ها رو مرحله به مرحله آموزش های لازم رو در از نظر علمی و تجربی پیدا کنن.
بله.
و هر کدوماشون که بهتر تونستن کار رو انجام بدن بیاریمشون توی مرحله بالاتر. چون ما در کارشناسی مثلا ممکنه که 10,000-20,000 مدیر نیاز داشته بله. باشیم، ولی در مدیران عالی ممکنه 100 تا نیاز داشته باشیم. خب ما باید از اون 10-20,000 نفری که تربیت کردیم اون پایین بتونیم که اون 100 تا 200 تایی که در سطوح بالا میخوایم یا از اونها انتخاب کنیم، از اونها که مرحله به مرحله اومدن بالا
بله.
بله و آموزش های لازم رو دیدن، تجارب لازم رو دیدن و
که میتونه شامل یک لیست بشه.
بله باید دقیقاً ببینید، شما الان در تمام دنیا این کارو میکنن. الان شما نگاه کنید، من مدیران مثلا یه باشگاه رو براتون مثال بزنم، در بایرن مونیخ که خیلی مثلا مشخص و معروف هم هست که از بازیکنهای خودش بیشتر استفاده میکنه. حالا بعضی از باشگاه ها که از مدیران غیر مثلا ورزشی بیزینسی استفاده میکنن، ولی من بایرن مونیخ رو مثال میزنم که بیشتر از فوتبالیستای خودش استفاده میکنه در باشگاه بایرن مونیخ. شما الان نگاه کنید، رومنینگه یا جدیدن همین دیشب من شنیدم که اولیور کان
بله.
با یه قرارداد چند ساله یا 4-5 ساله اومد تو هیئت مدیره باشگاه بایرن مونیخ، همین دیشب قرارداد بست. حالا اولیور کان کی بود؟ یک بازیکن، یه دروازه‌بان شاخص این تیم بود. اینو وقتی که فوتبالش تقریبا داشت تموم میشد رفت و کارشناسی مدیریت بازرگانی گرفت.
درسته.
بعد اومد رفت در رسانه ها به عنوان مفسر. ببینید این مراحل یواش یواش طی کرد. الان با اینکه خیلی هم جوان نیست، الان بالای 40 سالشه، الان تازه آوردنش تو هیئت مدیره باشگاه، چند سالی در هیئت مدیره هست که یواش یواش اینو بعدن جایگزین کنن برای مدیریت آینده باشگاه بایرن مونیخ، که اون موقع که میخواد بشه مدیر حداقل 50 سالش هست.
بله.
این مراحل رو طی کرده، هم ورزشکار خوبی بوده، هم تحصیلات رو رفته دیده، هم در تجربه مرحله به مرحله دارن اینو آموزش میدن و برای آینده اینو میسازن. حالا ما فکر کنیم در کشورمون چیکار کردیم برای مدیران آینده؟ آیا این کارو کردیم؟ آیا اومدیم ببینیم که کیا نخبگان مدیران ورزشی ما هستن؟ رفتیم تو دانشگاه‌های 5 تا 6 تا دانشگاه برتر کشور ببینیم اون افرادی که نفرات اول تا پنجم شدن رو در بیاریم بیرون
بح.
بگیم این 30 نفر رو مثلا آموزش دیدن، کدوماشون رفتن در دانشگاه تاپ کشورهای دنیا آموزش دیدن اومدن، بعد از اینا چجوری استفاده کردیم؟ آیا ما این کار رو کردیم برای ورزش آینده ورزش کشورمون یا نه؟ قطعا نکردیم. برای همینه که شما این آشفتگی رو در مدیریت ورزش ما میبینید. یعنی چی؟ یعنی طرف نه بک‌گراند ورزشی داره، نه بک‌گراند علمی داره، بعدم میاد یه جایی میذارنش مثلا مدیریت میکنه،
امرو نهی هم میکنه،
بعد تازه یاد میگه که خب بریم چیکار کنیم، بریم یه پولی بدیم حالا یه جایی، حالا این کشورهای همسایه یا همین داخل ایران یه مدرک مدیریت ورزش هم بگیریم، بعد میشیم مثلا ما هم میشیم دکتر دیگه، بعد به ما فردا میگن دکتر، فرق نمیکنه که
سپاس.
بعد این اختلاف ایجاد میشه که الان ما داریم میبینیم.
بله سپاسگزاریم آقای یزدی از همکاران برنامه دانشکده ویژه مدیریت ورزشی. آقای دکتر ماحصل مقالات مدیریت در ورزش رو تهیه کردن که با هم دیگه گوش میکنیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم شبکه رادیویی ورزش صدای جمهوری اسلامی ایران، امیدوار هستم که در این برنامه بتوانیم نظر شما عزیزان رو پیرامون مقاله علمی که توسط پژوهشگران دانشگاه لهستان در حوزه مدیریت ورزشی هست جلب بکنیم. نقش رسانه‌های اجتماعی در مدیریت ارتباطات ورزشی، تجزیه و تحلیل استراتژی تیم‌های لیگ برتر فوتبال لهستان عنوان مقاله است که دانشجویان و اساتید آکادمی ملی و دانشکده تربیت بدنی دانشگاه ملی لهستان در مورد اون تحقیق و پژوهش میدانی انجام دادند. روابط رسانه‌ای مؤثر و ارتباط مستقیم با مشتریان برای همه سازمان‌های ورزشی امری ضروری است. مدیران موفق در زمینه ورزش باید درک دقیقی از چگونگی کار فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی برای مدیریت فرایند ارتباطاتی داشته باشند. اینستاگرام می‌تواند یک کانال تبلیغاتی بسیار جذاب را برای باشگاه‌های ورزشی مهیا کند. امروزه اکثر افراد از رسانه‌های اجتماعی مانند توییتر، فیسبوک، تلگرام، اینستاگرام و فعالیت‌های حوزه رسانه‌های مجازی استفاده می‌کنند و در سایت‌های شبکه‌های ورزشی دارای پروفایل شخصی هستند. این مقاله در زمینه چگونگی استفاده باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال لهستان از رسانه‌های اجتماعی به ویژه اینستاگرام برای ارتباط با طرفداران و هواداران خودش تمرکز داره. این تحقیق در 3 مرحله انجام پذیرفته که اولین بررسی اون در ماه آگوست سال 2015 بوده، دومین آن در ماه اکتبر سال 2016 و سومین آن در خدمتتون عرض بکنم ماه مارس 2017 انجام پذیرفته. این مطالعات بر اساس جستجوهای آنلاین و مرور مقالات دیگر در حوزه مدیریت رسانه‌های ورزشی انجام پذیرفته. علاقمندان می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی شبکه رادیویی ورزش صدای جمهوری اسلامی ایران از این طریق با برنامه همیشگی خودشون در ارتباط باشند و ما رو از نظرات خودشون بهره مند نمایند. شاد و پیروز و سربلند باشید.
همچنان با دانشکده ویژه مدیریت ورزشی از شبکه رادیویی ورزش با شما دوستان شنونده هستیم. سپاسگزاریم که با ما همراه هستید. سامانی پیامکی برنامه 3306 است. اگر سوالی دارید در حوزه مدیریت در ورزش میتونید پیامک بزنید و با ما در ارتباط باشید. مهمان برنامه هم دکتر احسانی هستند، دکترای مدیریت ورزشی از دانشگاه منچستر انگلستان و استاد دانشگاه تربیت مدرس که ما داریم درباره حرفه‌ای در ورزش با آقای دکتر صحبت میکنیم. آقای دکتر، در ادامه صحبت‌هایی که داشتیم با هم دیگه اشاره کردید ما باید نخبه‌های ورزشی رو شناسایی کنیم. اونطور که من متوجه شدم، ولی نمی‌دونم به درست یا به اشتباه، ما نفرات برتر کنکور رو باید مد نظر داشته باشیم، افرادی که به هر حال رتبه‌های تک رقمی یا دو رقمی میارن در مدیریت ورزشی و فعالیت می‌کنن و به عبارتی مراحل دانشگاهی رو می‌گذرونن. آیدتون ما می‌تونیم اینطور هم نگاه بکنیم که افرادی هستن در کنکور میان، حتی رتبه‌های 1 یا 2 رو دست میارن، اما حتی یک عکس هم با لباس ورزشی ندارن، ولی دارای دیدگاه ها و یا نظرات مفهومی خاصی هستن و خیلی انتزاعی تر از دیگران فکر میکنن. درسته آقای دکتر؟
بعضا این اتفاق میفته، ولی ببینید چون مدیریت ورزش مثل بقیه کارهایی که تو ورزش اتفاق میفته، ببین در ورزش ما یک اشتباهی که همه الان فکر میکنن که آقا جون اگر مثلا خاک خورده ورزش باشه تا بشه مدیر ورزش، خب اگر باشه که خیلی بهتر. این دیدگاه سنتیه، همینو میخوام بگم. ببینید ما وقتی که در یک رشته ورزشی من اول از اونجا ورود کنم.
بفرم.
که وقتی که میخوایم یک افرادی رو استعداد یابی کنیم و بیاریمشون در سطوح بالا، اینا از کوچیکی میایم یه تستایی رو میذاریم دیگه، تست مثلا بدنسازی، حالا از نظر ساختار بدنی و خیلی
تست آمادگی جسمانی،
بله همه اینا رو ما میذاریم، بعد میبینیم این فرد در این رشته استعداد خاصی داره.
بله.
تو اون رشته میایم سرمایه گذاری رو اینا میکنیم، مثلا از 10,000 نفر 100,000 نفر مثلا میشن 1,000 نفر، از این 1,000 نفر میشن 100 نفر، از اینا یکیش میشه قهرمان المپیک یا تیم ملی. ببینید در مدیریت هم دقیقا همینه، مدیریت ورزش مثل داوری ورزش، مثل مربیگری ورزش، اینها اگر خودشون ورزشکار باشن به مراتب خیلی بهتره، ولی الان بهترین مربی ها، حتی مربی مثلا ورزش که ارتباط مستقیمی با خود اون رشته داره، اکثر مربی های تاپ دنیا خودشون بهترین های دنیا نبودن.
بله. مثل فرگوسن.
بله فرگوسن نمونه بارزشه و مارادونا. اصلا این دوتا رو مقایسه کنید. بله. مارادونا بهترین فوتبالیست مثلا دنیا بوده
و تو مربیگری موفق
و در مربیگری موفق نبوده، و در مقابلش فرگوسن بازیکن خیلی خوب تاپی نبوده، بازیکن بوده ولی تاپ نبوده، شناخت داشته رو، ولی یکی از مربیای خوب دنیا شده. حالا مدیریت همینجوره. الان من مثلا باشگاهی هست که از ثروتمندن، یکی از ثروتمندترین باشگاه‌های دنیا رئال مادریده.
بله.
مدیر شما نگاه میکنید اصلا مهندسی را ساختمان بیزینسمنه، اصلا یک مدیر به حساب پول میاره برای باشگاه و غیر پول سازی میکنه. بله غیر فوتبالیه. من میخوام بگم که مدیریت در ورزش شکل و شمایل خاص خودشو داره. این لزومن این خیلی خوبه، شرط خوبیه که اگر داشته باشه، ورزشی باشه، تو رشته کار کرده باشه، بسیار خوبه، ولی لزومن اینجوری نیست. یعنی میتونم یه مدیر خوبی باشه و بعد میاد یه مدیر فوتبالی بذاره یا والیبالی بذاره یا یه مدیر دیگه بذاره. اینه که من فکر میکنم که ما اینا رو باید جدا کنیم. وقتی که راجع به مدیریت ورزش میخوایم صحبت کنیم، باید دانش‌های مدیریت ورزش داشته باشه.
بله.
بنیه قوی علمی داشته باشه. من بیشتر منظورم اینه.
آکادمیک باشه.
بله، آکادمیکی قوی باشه، بعد بیا تو اجرا هم قوی نشون بده. عرض کردم مثلا ممکنه 100 تا تو آکادمی قوی باشن، ولی تو اجرا 10 تاشون خوبن. اون 10 تا رو ما باید
حتی شناسایی افرادی که میتونن در اجرا کمک این فرد باشن. احسن. اون هم جایگاه خاص خودشه.
بله اونم ما افرادی داریم که ممکنه که از نظر آکادمیک قوی نیستن.
بله.
ولی از نظر تجربی خیلی خوبن. خب اونا رو میتونیم بذاریم کنار اینها. ببینید ما باید تا اونجایی که ما اصلا از به عنوان فرد اصلا باید خارج شیم. ما باید یک سیستمی رو تعریف کنیم که همه افراد بتونن در این مجموعه
مکمل یکدیگر
باشن. احسن. ببین ورزش اینقدر گسترده هست که هر کسی نمیتونه بگه من همه جاشو میتونم انجام بدم. نمیتونه. خیلی هنر کنه یه قسمت یا دو قسمت یا سه قسمتشو بتونه کمک بده، بقیه کارها دیگه باید متخصصای دیگه. همون مدیر ورزش ممکنه بازاریابی خوب ندونه، باید بره با بازاریابی خوب
ولی ایده پرداز خیلی خوبی باشه.
احسن. یا برنامه‌ریزی مثلا بلد نباشه، یا مثلا در حد عالی بلد نباشه. من میخوام بگم که الان حوزه ورزش انقدر گستردگی داره که با یک تخصص و دو تا تخصص نمیشه همه کاراشو انجام داد، و به نظر من اینه که باید ما افراد رو شناسایی کنیم در بخش‌های مختلف و مکمل یکدیگر قرار بدیم، مثل یک تیم مثلا فوتباله. خب یکی دروازه‌بان خوبیه، بله. یکی فوروارد خوبیه، یکی اینا هر کسی، ولی هیچ کدومو نمیتونیم بگیم این ارجح بر اون. هر بله. کجاش رفت داشته باشی
خاص خودشو داره.
احسن. هر کسی، ولی بهتریناشو باید انتخاب کنیم. اگه تیم بله. خوبی می‌خوایم داشته باشیم، باید هر پستی رو، پوزیشنی رو که ما میخوایم انتخاب کنیم، بهتریناشو انتخاب کنیم. اگر در هر پستی 2 تا 3 تا بهتریناش باشن، وقت میشه یه تیم خوب در سطح جهان.
بله.
ولی اگر نداشته باشیم، خب قطعا هر جاش که اشکال داشته باشه، از همونجا شما آسیب میخوری. و مدیریت هم دقیقا همینه.
درسته.
یعنی با ابعاد مختلفش رو نگاه کنیم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، اشاره جالبی داشتین که چرا حالا تو صحبتاتون اشاره داشتین که به رئیس باشگاه رئال مادرید که یک بیزینسمن هست و غیر فوتبالی، در این خصوص انشاءالله چون بحث گسترده یه چه طرز فکری چه نگاهی باعث میشه که این باشگاه بیاد همچین مدیر رو انتخاب بکنه، چه هدفی رو در ذهن دنبال میکنه؟ آیا کسب پول، کسب شهرت، کسب مقام بیشتره و یا هزار یک طرز تفکر که دیگه که باعث میشه همچین فردی رو انتخاب بکنن به عنوان مدیریت عالی در باشگاه رئال مادرید؟ به هر حال آقای دکتر سپاسگزاریم از شما. صحبت‌های پایینی شما رو برای تقریبا اشاره میکنن که یک دقیقه زمان داریم، دو دقیقه زمان داریم، میشنه بفرمایید.
عرض کردم ببینید هر ورزششون تخصص‌های مختلفی رو میخواد. من وقتی که راجع به باشگاه رئال مادرید صحبت میکنم و میگم اون مدیر بیزینسمن هست و پول میاره، اون ورزش حرفه‌ایه.
بله.
تو ورزش حرفه‌ای اون سی صنعت ورزشی که پول میچرخونه اون ورزشو. پس مدیرانی باید بیان که بتونن درآمدزایی داشته باشن، بتونن اسپانسر بیارن و و و و. ولی همین آقا رو هیچ وقت نمیذارن بر ورزش مثلا آموزشی، نمیارن بذارنش مسئول ورزش مثلا آموزش پرورش. چرا؟ چون اونجا یه تخصص دیگه ای رو میخواد، اونجا یه آدمی دیگه میخواد، برنامه ریز میخواد که از پایه برنامه ریزی کنه تا سن 18 سالگی مثلا برای بچه ها چه برنامه هایی رو باید طی کنن، چه مهارت هایی رو باید یاد بگیرن. و همینجوری برای ورزش قهرمانی بله. مثلا برای مسابقات قهرمانی المپیک یه مدیران دیگه ای رو میخواد، برای ورزش همگانی یا ورزش های تفریحی یه مدیر دیگه تخصص میخواد. عرض کردم گسترده ورزش، یعنی گستره ورزش انقدر گسترده هست که باید تخصص های لازم رو پیدا کنیم. مثل قدیم نیست که شما ببینید اگر یک ساختمان یک طبقه رو می‌خواستید بسازید با یه معمار خوبم میتونستید
همه کارا رو انجام بدید،
ولی الان وقتی که این آپارتمان شده 50 60 طبقه دیگه هر کسی نمیتونه این کارو بکنه. این افراد مختلفی میخواد، نمیدونم مثلا مدیر پروژه میخواد، نمیدونم مهندس سازه میخواد و و و چندین مهندس متخصص باید بیان
تا این بنا کامل
تا این بنا ساخته شه. ورزش هم همین طور شده. مثل باز پزشکی، من بارها اینو مثال زدم، به یه موقعی قدیما مثلا یک پزشک عمومی همه کار میتونست بکنه، الان برای یک چشم چند تا تخصص هست.
بله.
و ورزش هم دقیقاً همین هست و ما باید گستره ورزش رو بشناسیم، برای اون تخصصهای لازم رو تربیت کنیم، افراد نخبه رو کمک کنیم،
شناسایی
کنیم، بهشون امکانات بدیم و فضا رو برای اون جوونا فراهم کنیم.
درسته.
اونها میتونن بیان آینده ورزش رو درست کنن، نه هر جوونی.
ممنون و سپاسگزاریم از شما. اون جوون هایی که اشاره کردین، خب بحث برنامه بعدیمون رو آقای دکتر میذاریم که جایگاه تجربه و سواد آکادمیک چگونه هست و کدام یک باید اون یکی رو پوشش بده، چه باید کرد. در این خصوص ان شاءالله در برنامه دیگه صحبت میکنیم، زمان زیادی نداریم. سپاسگزاریم از شما آقای دکتر. دوستان عزیز شنونده، از اینکه دانشکده ویژه مدیریت ورزشی رو شنیدید از شما هم سپاسگزاریم. همتون رو عزیزان به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا یار یاورتون.
بگیری کم یارم، دردای بعد از تو تحمل کردنی نیست، یوسف تخت شاهم بمونه ناتنی نیست. شاید فراموشت شده یک عمر کم نیست، این گریه های بی صدا دست خودم نیست. برگرد امشب دیگه داره دیر میشه، آدم که با عشقشم درگیر میشه، این آدم ها اصلا شبیه اترا نمیدن، دنبال هوا تا ته دنیا نمیدن، بی تو تمام زندگی بیرن میشه، بین من و قلبم همیشه جنگ میشه. وقتی نباشی این نفس معنی نداره، پرواز کردن تو قفس معنی نداره، دروازه خوشبختی یا بستی یا رفتی، من فکر کردم تو عبد هستی یا رفتی. زندگی از دست میره، راضی نشو دور از همه قلبم بمیره، غربت تمام عالمه وقتی نباشی. این گریه ها خیلی کمه وقتی نباشی. شب گردیای من دوباره بی خدف شد، راه تموم قصه ها از این طرف شد، درد من حرفایی که داری میزنی نیست، یوسف ته چاهم بمونه ناتنی نیست. این آدم ها اصلا شبیه اترا نمیرن، دنبال هوا تا ته دنیا نمیرن، بی تو تمام زندگیم بیرن میشه، بین من و قلبم همیشه جنگ میشه. وقتی نباشی این نفس معنی نداره، پرواز کردن تو قفس معنی نداره، دروازه خوشبختی یا بستی یا رفتی، من فکر کردم تو عبد هستی یا رفتی.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه ورزش.
میترو حجازی پور هستم، قهرمان بانوان آسیا هستم.
مهسا افسانه هستم، عضو تیم ملی کاراته ایران.
گیر سمایی هستم، رشته تکنیک.
سپر باشیان هستم.
سار خادم مشری هستم، عضو تیم ملی شطرنج و مقام دوم.
مهسا افسانه هستم، عضو تیم ملی کاراته ایران.
من مهلا جان بزرگ هستم، عضو تیم ملی تیراندازی.
مایده برهانی هستم، اولین بانوی لژیونر تاریخ والیبال.
حمیده عباسعلی هستم، قهرمان کاراته.
بانوی قهرمان
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایون سلام، روز شما بخیر، خوش آمدید به آخرین بانوی قهرمان این هفته. اینجا بانوی قهرمان، برنامه‌ای که با روی کرده انعکاس خبرهای حوزه ورزش بانوان به شما تقدیم میشه. من زهرا محمود بند هستم و به اتفاق این همکارانم در آخرین بانوی قهرمان این هفته با شما ایم. تهیه کننده سحر مستدام، صدا بردار شیوا آقاجانیان، گزارشگر معصومه کیانی. تو این هفته و در آستانه رقابت‌های پاراتیراندازی قهرمانی جهان سیدنی، وبگاه